این آدم بزرگه، آدمی که در دهه اول زندگیش، یعنی در حدود 9 سالگی پا به رادیو میذاره در سال 23-24 و جوری میدرخشه که حالا در اون دوره جالبه که ما کودکان زیادی داریم که در سن نوجوانی وارد عرصه نوازندگی میشن و بسیار هم فعالن، ولی یه چهره هایی تو اینا هست مثل پرویز یا حقی که اینها واقعا اصلا ورای یک ستاره، ورای یک ماه، ورای یک خورشید، خودشون یه آسمانن.
بله.
در درون خودشون تعدادی ماه و ستاره و خورشید رو جا میدن و نبوغ و استعداد در این افراد از حد تصور ما و اینکه مثلا دیدین آیکیو رو عددیش میکنن، مثلا یه عدد میدن با آیکیو، در اصل این آدما نمیشه هیچ عددی قائل شد. شما از هر طرف نگاه میکنی، من یه خاطری رو از استاد بدیزاده نقل میکنن که حالا خودشون هم در کتابشون نوشته شد در خاطراتشون، ایشون میگه من یه تصنیفی ساخته بودم، رفتم پیش استخوان یا حقیق دایی پرویز.
بله بله.
که این تصنیف رو با هم تمرین کنیم. استخوان یه موقعی کسالت داشتن، صدا کردن اهل منزل رو، گفتن بگین پرویز بیاد. بعد یه بچه ای از توی کوچه داشت توپ بازی میکرد، اومد با همون لباس خاکی و اینها، استخوان بهش گفتن که دایی جان این قطعه رو با استاد بزن، که استاد بریزاده میگه که من اولش خورد بهم برخورد. من حالا با این جایگاه اومدم پیش استخوان یا حقی که بچه رو صدا میکنه که با من قطعه رو بزنه. بعد جالب بود، میگن من زمانی که میخوندم هنوز کلام در دهان من منعقد نشده بود، ایشون جمله شو میزد.
عجبا،
یعنی انقدر گوش قوی داشتیم. فرض بر خب از آثاری هم که ساخته و دست و پنجه‌ای که داشته، جالبه به شما بگم ما خیلی نوازنده خوب ویولون داشتیم.
بله.
ولی میتونم بگم بالغ بر مثلا 50% نوازندگان ویولون به خاطر ساز پرویز یاحقی رفتن سراغ ویولون.
آخه جالبه آقای امینی که پرویز یاحقی واقعا یه بدعت گذاشته به نظر من. در 9 سالگی میاد تو رادیو نوازندگی میکنه.
بله.
و جالبه تو 16 سالگیش هم آهنگ میزده رو میشنونه.
بله.
میسازه.
بله.
که
بله.
در زمان خودش بسیار پخش شد و طرفدار
بله.
پیدا کرد با
بله.
شعری از استاد بیژن ترقی که یاد ایشون رو هم گرامی میداریم. و جالبتر از اون که اولین آهنگش رو برای استاد بنان میسازه.
بله.
چقدر این سرشار از نبوغ و هوش بوده واقعا.
این اهل بازی بزرگان بوده دیگه. من جالبه سازهای مختلف، مثلا یه مزراب ما بشنویم، حالا به عنوان شنونده حرفه‌ای موسیقی و موسیقیدان بگیم این تار مثلا استاد شهنازه، یه آرشه ویولون بشنویم میگیم این آرشه مثلا هیولا بدی یا حقی. پرویز یاحقی کاری کرده با ویولونش که باور کنید بعضی مواقع حتی نام دادن به یک قطعه ویولون پرویز یاحقی سخته. یعنی من وقتی قطعه پرویز یاحقی رو گوش میدم در نوازندگیش، حالا آهنگسازیش یه بحث دیگه است که بعدن عرض میکنم.
بله.
در نوازندگی زمانی که قطعه پرویز یاحقی رو میشنوم، برمیگردم به همون کاراکتری که من زمانی که شعری رو مینویسم، اونی که میخوام بخونم نمیتونم بگم میگم. من از واژه میگه استفاده میکنم، بخاطر اینکه اعتقاد من اینه که من نگفتم، یک نفر دیگه گفته، من شنیدم. خب به خاطر من میگم میگه،
از زبان دیگری میگه.
بله. خب پرویز یاحقی هم واقعا این کار، یه نفر دیگه داره اون سازو میزنه. یعنی اصلا خیلی جالبه، مثل اون اعتقاد خاصی که اروپایی‌ها راجع به ساز یهودی منوئین داشتن. خب اصلا عجیبه، اینقدر این آدم توانمند در نوازندگی، در نغمه پردازی، در جمله سازی در موسیقی ایرانی، که من فکر میکنم که روایت‌های ردیف موسیقی ایرانی هر کدوم یه ویژگی‌هایی داره، ولی ما اصلا باید جمله پردازی و شیوه های پرداخت جملات در موسیقی ایرانی رو حق امتیازشو بدیم به بعضی از اساتید که یکیشون پرویز یاحقی.
بله. البته شما یهودی منوهین رو مثال زدید، ما
بله.
در ایران خودمون بزرگی مثل همایون خرم
بله.
هم هستش
بله.
که بله. بله. یادش رو گرامی میداریم.
به واقع واقعا همینطوره. و ایسی هم به شما بگم، من بعضی مواقع دیدین مثلا یه اثری از یه نفر اجرا میشه، بعد سایرین راجع به حقوق مادی و معنویش میخوام صحبت بکنن. به نظر من حق مادی و معنوی موسیقی ناب ایرانی به گردن همه ایرانی هاست و باید حقش رو برای اساتیدی مثل پرویز یحیی ادا کنن.
واقعا
وفای به موسیقی ایرانی، چه در مدیران، چه در دولت ها، چه در خود تک تک ایرانی ها، یعنی اون حق مادی و معنوی موسیقی ایرانی که پرویز یحیی ساخته و اساتیدی مثل پرویز یحیی. من یاد یه بیتی میفتم از حافظ ایمانی، شاعر خوبمون، که رفتیم یه جا شعر بخونیم استاد، شب شعری بود، اول حافظ ایمانی رفت بالا،
خب
یه شعری خوند که من انصراف دادم دیگه نرفتم بالا. اولین بیتش چی بود؟ بشود این بیت ها شراب شراب است نوش جان، یعنی بریز مثنوی ام را به گوش جان.
باریکلا چقدر خوب.
خب من به شخصه گفتم دیگه نمیخونم اصلا، همین یه بیت کافیه، چون یه قصیده بلند خراسان داره
بلی.
که این اولین بیتشه و واقعا هم ساز پرویز یحیی همینه. وقتی که یه نغمه‌شو میشنویم موافق هستین یه قطعه از ساز سولوش اگر
بله حتما, حتما چرا نه حتما با هم میشنویم.
Thank you.
بداهه نوازی استاد پرویز یاحقی رو شنیدیم همراه با ضرب استاد جهانگیر ملک. آقای امینی، داشتم میشنیدم این قطعه رو، نمیدونم چرا این حس رو پیدا کردم، یه جایی حس کردم سیاوش زندگانیه، یه جایی حس میکردم اون بوی ساز مجتبی میرزاده رو داره، یا حتی اسدالله ملک.
بله.
این تأثیریه که من فکر میکنم این بزرگان از پرویز یا حقی گرفتن.
بله،
و اون حس تو سازشون هست.
دقیقا همینطوره. خب استاد جدلی، من خب این سعادت رو داشتم که پرویز یاحقی رو از نزدیک دیدم، کنارش نشستم، صحبت کردیم، ساز زده. و همیشه من زمانی که تو اینجور لحظات قرار میگیرم، مهندس خرم هم از نزدیک سازش رو دیدم و همین حس رو داشتم.
بله.
همیشه فکر میکردم علم اگر به جایی برسه که این فیلم های تخیلی هست، یه مثلا تلق میگیرن جلو چشمشون، همه چیز رو میبینن.
آره.
من فکر میکردم اگر یه تلق جلو چشممون میگرفتیم و پرویز یاحقی و همایون خرم یاد خیلی از اساتید دیگه، جلیل شهناز و خیلی های دیگر رو میدیدیم، متوجه میشدیم این دیگه یه نفر نیست.
بله.
این فقط یک ارتش یک نفر، یعنی یک عالمه روح و افراد خاص و صاحبان کرامت کنار این آدم قرار گرفتن و این جملات داره توسط این آدم اجرا میشه. و ما میفهمیدیم که این کاری که این داره میکنه کار یه نفر نیست، این کاری یک فرهنگ ملیه که داره اجرا میشه. و به واقع من یه مثالی بزنم، من هر وقت صحبت از بهمن میشه، الان مطالب بهمن تو این چند تا برنامه که داشتیم، خب شما میدونین، سعید جانم میدونه، ماهان من پسر دو ساله منم بهمن ماهی وارد دو سالگیش تمام شده. من یه زمانی دلم میخواست مثلا پسرم موزیسین بشه، یا مثلا حالا هر آرزوی دیگه که پدر مادر رو دارن. تازگی متوجه شدم، حالا بعد از اینکه دیگه، حالا البته هنوزم عقلم خامه، ولی به 80 دیگه آدم 50 سالگی رد میکنه، یه ذره پخته تر میشه. تازه متوجه شدم من نباید آرزو کنم چی بشه، باید آرزو کنم خدا دوستش داشته باشه.
دقیقاً.
و این وصل و این فیض بهش برسه، اون وقت همه چی میشه. یعنی این نکته خیلی مهمه که پرویز یاحقی خدا دوستش داشته. بعد این نکته برای من مهمه که چرا آدم‌هایی رو که خدا دوستشون داره، بعضی از دولت‌ها و دولت مردا دوستشون ندارن. و این نکته خیلی مهمه که منشأ فیض اینا و میتونن انتقال نور انجام بدن.
نه.
و اینم یادمون باشه، دیدین شما تو این حفاری‌ها و پیدا کردن اشیاء تاریخی و باستانی، مثلا یه سفالی در میاد مثلا با یه شکل بسیار عجیب کج و ماورد.
خب
الان یک عالمه کارگاه سفالگری و مدرس سفالگری داریم و دستگاه‌های پیشرفته، ساختن اون که براشون کاری نداره.
بله.
پس چرا همشون دارن گلدون و پارچ و لیوان و اینا میسازن؟ به خاطر اینکه اگه اونو بسازن اون حس رو نداره. چون درش اون فیضه نهفته نیست، اون عنصر قدمته نیست، قیمته هست تا قدمته نیست. امثال پرویز یاحقی رو دیگه نمیشه به دست آورد.
بله، همینطور.
اینا آدم هایی هستن که مال یک دوره‌ای بودن. شاید ما نوازنده بهتری پیدا کنیم، شاید هوش مصنوعی یک روزی برامون عین همین ساز رو بزنه، ولی اون حسه یا اون القاء اون احساس در نسل جدید و به اصطلاح حالا هوش مصنوعی هست دیگه این نیست. و ما متاسفانه هرچی میریم جلوتر دیگه سعادت حضور این آدم ها رو از دست میدیم در آهنگسازی، مثل همون سفالی که عرض کردم.
بله، بله.
یک عالم آهنگساز الان دارن قطعه میسازن، ولی یه دونش نمیشه کارایی که از پرویز یاحقی و ملک و دیگران شنیدیم.
بله،
اصلا ما میتونیم دوباره آهنگای مهندس خرم بدیم یکی بسازه حتی؟
نه دیگه، همون بود فقط.
خب به خود... خاطر همینم اون حس نبوغ آهنگسازی، ببینید سرخپوستا یه اعتقادی دارن در بعضی از قبایلشون دو تا هنر، موسیقی و بافندگی رو، هم از فرش و لباس و پارچه و همه اینها، مربوط به عالم میانی میدونن.
بله.
یعنی نه عالم خاک نه آسمان، میگن تو عالم میانی هن و واسطه انتقالن، مثل پیستون هایی که از یه لایه به یه لایه دیگه یه چیزی رو منتقل میکنن. بنابراین پرویز یاحقی زمانی که آهنگ میساخته پاش رو زمین نبوده، دستی در آسمان داشته و میخواست یه قطعه رو منتقل کنه. من عین این جمله رو از مهندس خرم حضوراً شنیدم که ایشون میفرمود سازی شنیدنیه که شما بزنی بره بالا بار بگیره برگرده. و پرویز یاحقی جزو آدم هایی که من نه به عرض خودم، به فرمانده خیلی از بزرگان و مشاهیر موسیقی ایران، دیگه نداریم. همونجور که ما ادیب خونسالی یه دونه داشتیم، همونجور که علی‌نقی وزیری یه دونه داشتیم،
بله
پرویز یا حکم یه دونه داریم.
بله.
یعنی اصلا دیگه نمیشه مثل اون تکرار بشه. و ای کاش این از اون ای کاش های من و شماست که
بله.
سالها بیاد و بره و مثلا هفته‌ای برای پرویز یا حقی برگزار بشه، هفته‌ای برای همایون خرم برگزار بشه و همشون.
بله، البته آقای امینی، من معتقدم اینا زمینی نبودن، به خاطر اینکه همونجور که شما هم اشاره کردید، من یه روزی توی گفتگوی با استاد همایون خرم صحبت میکردم راجع به کارهایی که مثلا یکی از کارهای معروفشون پرسیدم، گفت نمیدونم، یه لحظه یه چیزی آمد تو ذهن
بله.
من و همینجور
نگار
که آره نوتا بود که بله. در حال رانندگی داشته میریخت تو سر، احساس میکردم تو سر و صورت من، به همون لحظه نوشتم
بله.
اینا من تصورم اینه که زمینی نیستن، واقعا ارتباطشون
بله.
جای دیگریست و بهشون الهام میشه. اینه که بر تقدیر، واسه همینه که در واقع شهنواز بزرگ موسیقی میدونن پرویز
بله.
یا حقی رو، با همه کارهای زیبایی که در برنامه گلها از ایشون باقی مونده و نوارش بله. هست، از بزرگترین بداه نوازای موسیقی ایرانی بودن و افسوس که نداریمش.
رئیس هم به شما بگم استاد یداری، کوتاه بگم چون میدونم شاید وقت نداشته باشیم، میدونیم که در بعضی از کشورهای اروپایی مثلا میاد هفته باخ برگزار میشه.
بله.
بعد یه میدونهایی هست که شهرداری اونجا رو آماده میکنه، مثلا تو ایوون خونه های دوئت یا تریو اونجا مثلا تقسیم میشه، برنامه ریزی میشه.
بله.
صدا برداری، نور پردازی، مثلا تو این ایوون یه دوئت اجرا میشه، بعد نور میره اونور یه دونه تریو اجرا میشه، تمام قطعات باخ داره مثلا در چند شب برای همه مردم شهر دوباره اجرا میشه. اونا این کارو با اسطوره هاشون میکنن.
بله، انشالله ما هم خواهیم کرد
و ما هم حداقل نه بذارید نگم بهتره عرضم
نگید بهتره
استادی داریم من و شما، باید بیشتر از این که بگیم نگیم.
آره
یه تصنیفی پرویز خان یاحقی داره که جالب اینا به شما بگم، پرویز یاحقی جزو اون آهنگسازی که آثارش دقیقا روی لبه مرز ترانه و تصنیف قرار داره مثل همایون خرم. این دوتا آهنگساز مثلا ویژگیشون اینه
بله.
البته حبیب‌الله بدیعی هم این ویژگی رو داره
بله.
ولی این دو نفر، یا بهتر بگیم همون سه نفر، چون بدیعی هم همین
آقای تجریدی هم داشتن.
آقای تجریدی بیشتر تصنیفه.
آره، ولی خب به هر حال اون حس چهارگانه
حس ترانوار بودن رو پرویز یاحقی و همایون خرم و بهتر میشناختن. یعنی برای مردم و اون رومنس های اجتماعی رو بیشتر باور کرده بودن. استاد تجویدی متولی بخش پذیرایی از هنرمندان بوده، من اینجوری بگم بهتره، انگار برای خاصان میخواسته کار بسازه.
آها.
ولی پرویزی حقی و بایم کاری ساختن که هیچ کس نمیتونه دست رد بهش بزنه.
با حال مردم میساختن کارشون،
با حال مردم و مورد پذیرش خاصان، که اصلا یه ویژگی داره و خیلی جالبه به شما بگم، آثار پرویزی حقی رد پای قدما و بعد هم تأثیر در ما بعد خودش داره.
بله،
یعنی هم از ما قبل خودش گرفته، هم به ما بعد خودش
منتقل کرده. بله،
یه تصنیفی داره به اسم امید جان که محمد معتمدی عزیز، که واقعا برای اجرای این کارا اصلا ساخته شده، دو تا صدا ما داریم که واقعا کارشون خوندن کارهای قدیمیه.
بله،
محمد معتمدی واقعا اون کار امید جان رو خوب خونده از استاد پرویز یاحقی. با بنده امین نداریم که بریم اون کارو بشنویم و چه حالی هم میده در بهمن ماه و این فضا و نزدیک دیگه تبریک عید هم هستیم استاد.
بله،
جمله
بله.
تاریخی شما که بعد از تعطیلات هر وقت ما میایم ضبط برنامه شما، تبریک سال نو بعدی رو میگیم.
بله دیگه، چون به سرعت میاد. چه
بله.
یعنی سالها شده ماه.
بله.
یعنی من احساسم اینه، یعنی در طول یک ماه سال میگذره.
بله واقعا
به هر حال ممنونم از شما، سپاسگزارم. حالا ما از الان باید به فکر این باشیم که کی عیدیمون رو از شما بگیریم.
اختیار داریم بفرستیم. من ثبت نام کردم اون دفتری که شما گوشیدین ساختمون رادیو دوستان، ثبت نام کردم برای اینکه برسیم خدمت.
اون دفتر حضور غیاب بود، قربونتون برم.
ارادت دارم استاد.
به هر حال متشکرم، ان شاءالله که برقرار باشید،
ان شاءالله که اوقات خوشی داشته باشید.
وقت شما بخیر.
قربان شما، شبتون خوش.
زدل شنو فغان من چرا رفتم از دیار تو دیگر مجنون شانم بنگرم 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 که تمناری زد از سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگم بگشود زبان بوی تو قرارم به هم میزنم چشم تو به مستی خود غافلم می کند چه گناه کردم به تو دل بستم چه بنشستم بلای جان فتنه زمان عشق گری برای دل ای بلای دل چون شرری چون شرری خود کشانه بتاز من تا خبر شوی هستیم نمانه چشم تو به مستی رم میزنه غمهای تو خون در دلم میکند یاد تو ز خود غافلم میکند تو ز خود غافلم
می‌کند. ای امید جان رو شنیدیم از ساخته‌های پرویز یاحقی بر روی شعری از بیژن ترقی با صدای محمد معتمدی. البته این ترانه یا ای امید جان اجراهای مختلفی داشته و این اجرا با صدای محمد معتمدی تقدیم شما شد. اما از شما پرسیدم رابطه شما با رویا پردازی و خیال پردازی چجوریه؟ چقدر اهل رویا بافتن هستید؟ آقای اردشیر طوسی از تهران نوشتن: با سلام به همه عوامل راه شب، به خصوص آقای حیدری، با احساس ممنونم از شما. من همیشه در رویاهای خود میخواستم خلبان بشم، ولی رویایی بیش نبود. به هر حال اینم حس قشنگیه آقای اردشیر خان عزیزم. و آقا توحید آریان از ارومیه، توحید آریان فاخر از ارومیه نوشتن: جهان از آن رویا پردازانی است که جرأت میکنند خیال را به واقعیت سنجاق کنند. به به، چه استعاره خوبی. چقدر امشب پیامک ها قشنگه. ممنونم از شما.
رویا پردازی نیستم، کلن واقع‌بینم، اما از روزی که پسرم بزرگ شده زحمت بکشه، خیلی تلاش میکنه، همش تو ذهنم این رویا رو تو سرم دارم پرورش میدم، دارم با این زندگی میکنم، چون زحمتاش رو میبینم. این رویای قهرمانی المپیک همش تو ذهن من هی تداعی میشه، روی سکو رفتنش رو میبینم. و یکی از آرزوهام، یکی از رویاهام اینه. ولی برای خودم تا لحظه رویا پردازی نکردم، ولی برای پسرم کردم. ایشالله بهش هم برسه. شبتون خوش. مهدی فرمان مرده بستم از تهران. میلاد با سعادت آقا قمر بنی هاشم و آقا تین العابدین هم خدمت همه شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض بکنم.
ممنونم از آقا مهدی فرمانبردار که با برنامه تماس گرفتن. ممنونم از شما. اما پیامک بعدی آقای سید رضا هاشمی 69 ساله از مشهد مقدس نوشتن: عیاد شعبانیه بر شما جناب حیدری و همکاران گرامیتون مبارک. درود بر شما برادر خوبم، پدر گرامی، بر شما هم مبارک. من اکثر اوقات تو رویا با خودم فکر میکنم اگه آقای امام زمان ظهور کنن چی کار میکنم. و پیامک بعدی نوشتن: با عرض سلام و تبریک میلاد حضرت ابوالفضل و روز جانباز خدمت اهالی راه شب، خاصه جناب داوود خان حیدری عزیز تبریک میگم. من بیشتر وقتا رویای داشتن یک زندگی خوب رو دارم و دوست دارم که همه مردم زندگی خوبی داشته باشند. دهه فجر و گرامی میدارم. با سپاس سید اکبر میرفخرایی جانباز بجنورد، عاشقانه دوستتون دارم. سپاسگزارم برادر خوبم آقای سید اکبر، آقای میرفخرایی عزیز. شما گردن همه ما ملت حق دارید. الهی که تنتون سالم باشه و سایتون بر سر جامعه و خانواده مستدام.